الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که آیا عمل حر عوض واقع می شود در بیع یا عوض واقع نمی شود. گفتیم دو قول هست، یکی قول مشهور هست که می گوید عوض واقع نمی شود، ولی قول غیر مشهور مثل محقق نراقی امثال اینها، محقق اردبیلی، اینا معتقدن که منفعت هم عوض واقع می شود. کسانی که قائل شدند به عوض واقع شدن، مثالهایی رو آوردند. یکی از اونها حابس بود که اگر کسی حری را زندانی کرد، ضامن منفعتش هست، ضامن عملش هست. سه تا دلیل آوردند برای اینکه حابس ضامن هست. یه دلیل چهارمی هم دارند و اون تمسک به قاعده تفوید هست. در این ارتباط سه قاعده وجود دارد: قاعده تفوید، قاعده استیفاء و قاعده اتلاف. قاعده تفوید این است که هر کس تفوید کند مال غیرا ضامن است. هر کس استیفا، هر کس استیفا کرد عمل یک کسی را زامنه. و هر کس ائتلاف کرد عمل کسی را، عرض کنم خدمت شما، مال کسی را زامنه. کسانی که گفتن حابس زامنه، دلیل چهارمشون تمسک به قاعده تفوید هست. گفتن حابس با زندانی کردن حر مانع از منفعت شده است برای محروم، با زندانی کردنش مانع از به وجود آمدن منفعت برای محبوب شده است. چون مانع از منفعت شده است، قاعده تفوید مشمولش می شود. قاعده تفوید جزء قواعد ضمانت، قاعده تفوید مشمولش می شود و لذا حابس ضامن است. خب جوابش روشنه و اون اینه که در صورتی قاعده تفوید شامل عمل حر محبوس می شود که خود حبس سرمنشأ عدم المنفعه بشود، خود حبس. سرمنشأ عدم الحق، عدم المنفعه بشه. در حالتی که حبس سبب و علت برای عدم المنفعه نیست، بلکه آنچه که سبب و علت برای عدم المنفعه هست، عدم المقتضی است. مقتضی برای عرض کنم خدمت شما منفعت نیست، بله حبس مانع، حبس مانع. و هرگاه مقتضی موجود نبود، استناد باید، استناد عدم المنفعه باید به عدم المقتضی باشد، نه به وجود المانع که حبس باشد. توضیح ذلك. علت تامه مرکب تشکیل شده است از سه جزء: مقتضی، وجود شرط و شرایط، یکی دیگر سومی عدم المانع هست. علت تامه مرکب تشکیل شده از سه جزء: یک، وجود المقتضی، دو، وجود شرایط، سه، عدم المانع. مثلا میخوایم احراق کاغذ به وجود بیاید، در اینجا ابتدا باید مقتضی باشد، آتش وجود داشته باشد. دو، شرایط باید فراهم باشد. یکی از اون شرایط این است که آتش را ببریم زیر کاغذ، یا کاغذ رو بندازیم در درون آتش. دومی که کاغذ خیس نباشد. شرایط سوم، مانع هم وجود نداشته باشد. اینها به ترتیب هستند: عدم احراق اگر مقتضی نبود، مانع وجود داشت، این عدم الاحراق را نسبت نمی دهیم به وجود مانع، بلکه عدم احراق را باید نسبت بدیم به عدم، بگو عدم مقتضی. یعنی اگر اصلا آتش نبود، کاغذ خیس بود، در اینجا نمیتوان گفت عدم احراق به خاطر خیس بودن کاغذه، بلکه به خاطر عدم ناره. استناد عدم الاحراق اول باید به عدم المقتضی نسبت داده بشود. بله اگر مقتضی بود، شرایط هم بود، در این حال احراق کاغذ محقق نشد، عدم الاحراق در این صورت به وجود مانع نسبت داده می شود. در مانع نفی، در صورتی قاعده تفویت شامل مانع نفی می شود که مقتضی برای منفعت باشد، اون وقت حبس به عنوان مانع عدم المنفعه نسبت داده می شود به حبس به عنوان وجود مانع. ولیکن در مانع نفی اصلا مقتضی برای منفعت وجود ندارد، در مانع نفی مقتضی برای منفعت وجود ندارد. چرا؟ چون فرض ما در جایی است که این شخصی که چیز هست، حرفه‌ای، صنعتی، کاری، شغلی، صنعتی بلده، آدم تنبلی است، نمی‌رود دنبال کار، اراده برای کار کردن درش وجود ندارد. موضوع بحث ما اینجاست. و الا قبلا گفتیم اگر صاحب حرفه، صاحب کسب روزانه می رود به سمت کسب و کارش، کسی او رو گرفت زندانی کرد، در اینجا گفتیم زامنه. مورد جاییست که طرف دنبال کسب و کار نمی رود بدون ارادت در ارتباط. مورد ما این است. پس در اینجا عدم المنفعه نسبت داده می شود به عدم الاراده. عدم الاراده همان عدم المقتضی است. عدم الاراده همان عدم المقتضی است. بله، در اینجا مانع وجود دارد که حبس کردن باشد، ولیکن عدم المنفعه به حبس به عنوان وجود مانع نسبت داده نمی شود، بلکه نسبت داده می شود به عدم المقتضی، یعنی طرف اراده کار کردن ندارد. طرف اراده کار کردن ندارد. تا جا معلوم آقا؟ وقتی که مستند بود عدم المنفعت به عدم المقتضی، قاعده تفویض که شاملش نمی شود. تا اینجا کسانی که قائل به ضمانت عمل حابس شدند، چهار دلیلشون باطله. من یه عبارت مختصرتری بگم تا این ابطال دلیل چهارم روشنتر بشه. کسی که اراده کار ندارد، منفعت ندارد، چه در منزلش باشد چه در زندان باشد، منفعت ندارد. چرا؟ چون مقتضی که همون اراده باشد وجود ندارد. خیلی. پس دلایل کسانی که گفتن حابس ضامن منفعت، چهار تا دلیلشون عرض کنم خدمت شما باطل شد. اما دلائل قول مشهور، کسانی که گفتند ضامن نیست، دلیل اولشون نفی خلاف هست. این را مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده، ادعای نفی خلاف کرده. بعضی ادعای اجماع کردند، مانند محقق سبزواری در کفایت الاحکام، در کتاب کفایت الاحکام. مرحوم صاحب جواهر ابتدا کلام محقق صاحب شرایع رو بیان می کند، بعد خودش ادعای عدم الخلاف می کند. عبارت صاحب جواهر رو بخونم. اما بعد از کلمه اما عبارت محقق صاحب شرایع رو میاد، چون جواهر می دونی شرحی بر چیه؟ شرایع. جواهر شرحی بر شرایع. اما لوح بس صانعاً لم یزمن اجرته ما لم ینتفع به. اما لو حبس صانعا لم یزمن اجرته ما لم ینتفع به. این عبارت محقق در شرایعه. منظور اینه که اگر حابس آمد زندانی کرد صانع را، صانع را کسی که حرف و فنی داره، یک تخصصی داره، ضامن نیست اجرتش را تا مادامی که از این حرف و فن و تخصصش انتفاعی نمیبره، ضامن نیست. خب کلام شرایع تمام میشود، صاحب جوار ادامه میداد: فضلا عن غیر الصانع، تا چه برسد کسی که صنعتی و تخصصی نداشته باشد و نمیرود دنبال کار. دیگه اون به طریق اولا عرض کنم زمانت منفعتش نیست. بلا، صاحب جوار ادامه میداد: بلا خلاف اجده فیه، بدون که مخالفی در این مطلب وجود داشته باشد. خب جواهر الکلام جلد 37 صفحه 39. پس تا اینجا صاحب جواهر ادعای شهرت کرد. اصطلاحا اینو میگن چه شهرتی؟ شهرت فتوایی باره کرده، این شهرت فتوایی. مرحوم محقق سبزواری ادعای اجماع کرد. قال المحقق سبزواری: والمقتوع به فی کلام الاصحاب انه لو حبس صانعا حرا مدتا لها اجرتون لم یزمن اجرته، لم یزمن اجرته ما لم یستعمله. میفرمایند که اون چیزی که قطعی است در کلام اصحاب، الف لام وقتی که میاد سر جمع افاده عموم میکنه، یعنی همه اصحاب. اون چیزی که قطعی است در کلام اصحاب این است که اگر حابس زندانی کند یک صانعی را، صانع یعنی کسی که اهل چیز صنعت و شغل و تخصص است، حرن حر هم باشه، با آوردن حال عبد رو میخواد خارج بکنه، چون اگر عبد باشد حتما ضامنش هست، از محل بس خارجه، این صانع حال هم باشد، یه مدتی زندانیش بکند که اجرتی داشته باشد در این مدت، یعنی مرتب میرفته سر کارو میامده، لم یزمن اجرته مالم یستعملو، زامر اجرتش نیست مادامی که دنبال کاری آقا نمی رفته، اراده کار نداشته است. این قطعی است، اصحاب همه این رو قبول دارن، یعنی زامن نیست.
سرکار نمی رفته
چی؟
سرکار می رفته؟
نه
نه
نمی رفته. مالم یستعمل هو، مادامی که از این صنعتش بهره نمی برده، از این سر کارش نمی رفته، خونه بود، آدم تنبلی بوده، بی اراده‌ای بوده، حالا چه تو خونه باشه چه تو زندان، درآمدی نداره، ضامن نیست. عرض کنم خدمت آدرس کفایت الاحکام صفحه 255. مرحوم علامه در تذکره هم همینو فرموده است. پس دلیل اول قائلین به عدم ضمانت شهرت، بلکه ادعای اجماعه. اما دلیل دوم، دلیل دوم عبارتند از این که منافع این شخص در دست خودشه، خودش خود حر نمی رود کار بکند تا منفعت داشته باشد، نمی رود در زیر دست کسی کار بکند یا خودش برود تشکیلاتی را بندازد تا بتواند درآمدی داشته باشد. پس ریشه عدم المنفعه عدم الاراعه، عدم الاراده است، همونی که قبلا جواب دادیم. ریشه عدم المنفعه عدم الاراعه، عدم الاراده است، نه حبس. در نتیجه کسی که در خانه نشسته اراده بر کار ندارد، فرقی بین حبس و در خانه بودنش نمی کند. علی‌سویه، چه در خانه باشد منفعتی ندارد، چه در زندان باشد بازم منفعتی ندارد، چون اراده بر کار ندارد. اجماعی که گفته شد، اجماع قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون مخالف وجود دارد. یکی از اون مخالفین مرحوم محقق اردبیلی است. پس این که به صورت قطعی به اصحاب نسبت داده بشود، این نسبت نسبت درستی نیست. مگر بر مبنای سید مرتضی در باب اجماع. سید مرتضی در باب اجماع که قائل به اجماع دخولی است، ایشون می‌فرمایند اگر شخصی مخالف بود و شناخته شده بود، وجودش ضرری به اجماع نمی‌زند، که معمولا اجماع دخولی را فقط سید مرتضی قبول دارد، کسی دیگه قبول نه. پس این اجماعی که ایشون فرمودند، این اجماع قابل پذیرش نیست، مخالف وجود دارد. این اولا. ثانیا، بر فرضی هم که اجماع قابل پذیرش باشد و وجود مخالفی مثل محقق اردبیلی ضرری به اجماع نزند، اجماع مدرکی است، اجماع مدرکی است. چرا؟ چون عدم زمانت اجماعی نیست، بلکه آنچه که اجماعی است، اصخایی میکنم، آنچه که در اینجا می توانیم داشته باشیم و اجماعی باشه، یک کبرای کلیست، یک کبرای کلیست، و اون این است که هر اونچه که تحتیت قرار نگیرد قابل غصب شدن نیست. هر آنچه که در تحتیت قرار نگیرد قابل غصب شدن است. این اجماعیه، چون غصب در جایی و در موردی صدق می کند که اون مورد تحتیت قرار بگیرد، اون وقت عدوان ید عدوانی روش میندازد و ید عدوانی دلالت بر بگو غصب میکنه، ید عدوانی دلالت بر غصب میکنه. در اینجا پس آنچه که اجماعی است این است که هر آنچه که در تحت ید قرار نگیرد قابل غصب نیست. این اجماعی است. اون وقت عمل محبوس قابل تحتیت قرار گرفتن نیست. چرا؟ چرا؟ چون اراده بر کسب منفعت ندارد. وقتی اراده بر منفعت ندارد، منفعت چنین شخصی قابلیت تحتیت قرار گرفتن ندارد تا حابس یدش را روی اون بگذارد، تا حابس یدش را روی اون بگذارد. بنابراین زامن نیست. نه اینکه عدم ضمانت اجماعی باشه، نه عدم ضمانت اجماعی نیست، مخالف هم داره. حالا بر فرض که بپذیریم اجماعی را، عدم ضمانت متعلق اجماع نیست، متعلق اجماع عبارتند از این که هر آنچه که تحتیت قرار نمیگیرد قابل غصب نیست، این اجماعی است. یک مورد اون ما نحنفی است، شخصی اراده کار ندارد پس منفعتش هم تحتیت قرار نمیگیرد، پس منفعت چنین شخصی قابل قطع شدن نیست، لذا ضامن نخواهد. پس ما از طریق اجماع نمیتونیم وارد، اجماع بر عدم زمان نمیتونیم وارد بشیم، بلکه از طریق اجماع هر آنچه که تحدیت قرار نمیگیرد قابل غصب هم نیست، این اجماعیه. او وقت یک مصداق اون ما نحنفی هست. ما نحنفی اینه که فردیست اراده بر منفعت نداره. وقتی اراده بر منفعت نداشت، منفعت این شخص قابلیت در تحت ید قرار نمیگیرد، لذا حابس نمیتونه دست بذاره سر منفعته، برای اساس ضامن نخواهد بود. خب پس اجماعی که گفتن خدشه وارد کردیم، بلکه ما درستش کردیم ها، اجماع رو درستش کردیم. به عبارت دیگر متعلق اجماعی را که اینها گفتند، ما متعلق اجماع رو عوض کردیم، تبدیلش کردیم به چیز دیگری. اما دلیل اولش نه، دلیل اولشون درسته، دلیل اول قابل پذیرش هست بر اساس اون چی که دلیل اول اینها و بر اساس اون اجماعی که ما درستش کردیم، باید بگوییم الاقوا عدم الزمان. اقوا این است که حابس ضامن منفعت و عمل چنین شخصی نخواهد بود. خب تا اینجا مطلب دیگه چی شد؟ تمام شد. رسیدیم سر بحث بعدی. آیا حقوق می توانند در بی به عنوان عوض واقع بشوند یا نمی توانند در بی عوض واقع بشوند؟ حقوق خیلی مختلف هستند، بعضیاشون قابل انتقال نیست، مثل حق حضانت و ولایت. بعضیاشون قابل انتقال هست منتها بلا اختیارن، مثل حق ارث امثال اینها. بعضیاشون هم عرض کنم خدمت شما بله قابلیت این رو دارد که منتقل بشود، مثل حق التحجیر. مرحوم شیخ قبل از این، شیخ انصاری قبل از این که وارد تحقیق بشود که آیا حقوق می توانند در بیع عوض واقع بشوند، ابتدا حقوق را تقسیم کند بر سه قسم که این رو شلا فردا بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.